ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی شنبه 14 اسفند 95 برابر با 4 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به سخنان تند و بی‌سابقه رئیس مجلس ایران علیه اصولگرایان منتقد. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنیم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی. رضا
ممنون و شبتون بخیر شنوندگان گرامی. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر به شدت انتقاد کرد و گفت آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند درباره وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها اظهار نظر کند. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه حقوق بشر که روز جمعه منتشر شد، از موارد نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و به ویژه به محدودیت‌های شدید آزادی‌های مدنی در ایران، محاکمه‌های غیر شفاف و غیر عادلانه، اعدام‌های گسترده، بازداشت‌های خودسرانه و همچنین شکنجه اشاره کرده است. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در گفتگو با رادیو فردا تأیید کرد که حکم 6 سال حبسش به حال تعلیق درآمده است. آذر ماه گذشته دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل جلسه پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به 6 سال حبس محکوم کرده بود. او 4 اسفند برای 24 ساعت زندانی شد و اکنون گزارش شده که با وساطت برخی مراجع تقلید و موافقت رهبر جمهوری اسلامی حبس او تعلیق شده است. در نوار صوتی که چند ماه پیش منتشر شد، آیت الله منتظری در دیدار با 4 از مسئولان اعدام‌های سال 67 این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی خوانده بود. رسانه‌های ایران گزارش دادند که نخستین آزمایش عملیاتی موشک‌های S-300 به تازگی با موفقیت انجام شده است. مقام‌های نظامی ایران جزئیاتی از این آزمایش اعلام نکردند، اما به نوشته رسانه‌های ایران شلیک S-300 اخیراً در قالب رزمایشی با عنوان دماوند با حضور فرمانده کل ارتش و در کویر مرکزی ایران صورت گرفته است. ایران و روسیه قرارداد 800 میلیون دلاری این سامانه‌های ضد هوایی را نخستین بار در 10 پیش امضا کردند، اما تحویل آن به دلیل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و مشکلات بین دو کشور بارها به تعویق افتاده بود. یک روز پس از آن که مسئولان میراث فرهنگی از لغو شدن دفن 2 گمنام در حریم مجموعه تاریخی پاسارگاد خبر دادند، معاون این سازمان روز شنبه اعلام کرد که این دو تن در حریم درجه 2 پاسارگاد دفن شدند. محمد حسن طالبیان معاون این سازمان به خبرگزاری ایسنا گفته است دفن این افراد در حریم درجه 2 پاسارگاد محدودیتی قانونی نداشته و این محوطه تاریخی را در خطر خروج از ثبت جهانی قرار نمی‌دهد. یک روز پیشتر زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته بود با دفن این افراد در حریم پاسارگاد مخالف است و مکاتبات گسترده‌ای در این باره انجام شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از بحثایی که برخی اصولگرایان ایران درباره مصوبه حداکثر حقوق مدیران مطرح کردند به شدت انتقاد کرد. آقای لاریجانی در ابتدای جلسه امروز گفت شماری از منتقدان بهتر است که به گفته او جانماز آب نکشند. مصوبه هفته گذشته مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران و موارد استثناء در آن با انتقاد برخی جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی در ایران روبرو شده و یک تشکل اصولگرا آن را شرم‌آور خوانده است. چین اعلام کرد که بودجه نظامی سالانه خود را حدود 7% افزایش می‌دهد. این خبر را فوینگ سخنگوی کنگره ملی خلق چین در آستانه آغاز به کار این کنگره اعلام کرد. این دومین سال پیاپی است که بودجه نظامی چین حدود 7% افزایش می‌یابد. پیش از آن پکن به مدت 5 بودجه نظامی خود را سالانه بیش از 10% افزایش می‌داد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که قصد دارد بودجه نظامی این کشور را تا 10% افزایش دهد. و خبر آخر این که در حالی که نخستین مرحله از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران قرار است 3 دیگر صورت بگیرد، یک نهاد اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران از هم‌اکنون مذاکراتی را برای خرید سلاح از روسیه آغاز کرده است. به گزارش بلومبرگ این خبر در گزارش اخیر اداره اطلاعات نیروی دمریایی آمریکا آمده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک میدن. سخنان تند و بی‌سابقه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران خطاب به اصولگرایان منتقد، جانماز آب نکشید.
گروه های تندرو سعی میکنن که بگن کماکان به آرمان های انقلاب وفادار موندن یا حامی طبقات محروم هستن که از این مسیر بتونن آرای مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن.
چین میگوید بودجه نظامی سالانه خود را 7% افزایش میدهد.
چین از نظر بودجه نظامی بعد از آمریکا دومین کشور هست.
همچنین در مجله دیدگاه های این هفته فرین عاصمی نگاهی داشته به موضوع مدیریت بحران بعد از حادثه پلاسکو در شهر تهران.
ما 3000 ساختمون دیگه مثل پلاسکو داریم. وقتی اینطوری ما باید سیستمای اطفائیه تو خود ساختمونا داشته باشیم، دتکتورای اعلام گاز داشته باشیم.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. اوهای موسوم به نجومی بار دیگر در ایران خبرساز شده. پس از انتقادهای اصولگرایان در روزهای گذشته به یک مصوبه مجلس، روز شنبه علی لاریجانی براشفته از این انتقادها خطاب به منتقدین گفت جانماز آب نکشید و اگر انتقاد دارید به شورای نگهبان انتقاد کنید. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کروشی.
علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه در آغاز نشست علنی مجلس انتقادهای برخی تندروهای اصولگرا به مصوبه مجلس را رد کرد و گفت مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان مصوبه خود را تغییر داد و اگر کسی اعتراض دارد به شورای نگهبان اعتراض کند.
مصوبه مجلس محدود کرده بود کاملا حقوق مدیران و مقامات رو. شورای نگهبان ایراد گرفت به این. ایراد شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق با حضور خودشون مورد بررسی قرار گرفت و اینو مجلس به خاطر اینکه رفع ایراد شورای نگهبان بکنه تصمیم گرفت. چه شورای نگهبان چیزی نمی‌بینین؟ چون لابد می‌ترسید که صلاحیت آقایون رد کنه.
آقای لاریجانی این انتقادات را جانماز آب کشیدن خواند و گفت بعضی از منتقدین در مجلس بودند و دریافتهایشان هم معلوم است.
بعضی از این آقایونی که این حرفها رو زدن، من نمیخوام نام ببرم، اینها سابقه در مجلس دارن و دریافتهایشون از مجلس هم وجود داره. جانماز آب نکشن.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برای تأمین نظر شورای نگهبان با تعیین سقف 10 میلیون تومان برای مدیران دولتی تصویب کرد که برای برخی مشاغل در مناطق مرزی و محروم میتوان این مبلغ را تا 60% افزایش داد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع موسوم به حقوق‌های نجومی بار دیگر در کانون جدال‌ها قرار گرفته است، به رادیو فردا میگوید گروه‌های تندرو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تلاش به تعریف هویت خود دارند.
اون چیزی که الان مشخصه یک بحث کلی در مورد مسئولیت پذیری وجود داره که کسی حاضر به مسئولیت پذیری در زمینه بحث حقوق‌های نجومی نشود و لایه‌های مختلف در ساختار حاکمیت سعی کردن مسئولیت رو گردن دیگران بندازن. الان در مورد همین مصوبه مجلس تلاش کرد که مسئولیت رو گردن شورای نگهبان بندازه. این نکته مهمتر هم در مورد صحبت‌های آقای لاریجانی بود که اون رو به انتخابات گره زد. پارسال هم که علنی شد یک بخش مهمیش تو فضای انتخابات مجلس بود که سعی کردن که اونجا تندروها به یک نوعی به لایه‌های حامی دولت فشار بیارن با جبهه گرفتن در بحث حقوق‌های نجومی و اینکه ما مدافع مستضعفین و طبقه محروم هستیم. گروه‌های تندرو سعی می‌کنن که بگن کماکان به آرمان‌های انقلاب وفادار موندن یا حامی طبقات محروم هستن که از این مسیر بتونن آرای مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن. این یک ادبیات شبیه ادبیات دوران آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی امروز به این موضوع بیشتر اعتراض کرد. دیروز که آقای توکلی اعتراض کرد به این مصوبه 24 میلیونی مجلس، گفتش که در دولت آقای نوبخت دستور داده که 100 میلیون پاداش بدن به معاونان خودش برای انجام چند تا از کارهای قانونی خودش. در لایه‌هایی که تحت نظارت دولت نیستن، مثلا در بنیاد مستضعفان، در نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه، اونجا هم ما این مبالغ دریافتی رو داریم اونجا هنوز اصلا اعلام نشده که چقدر حقوق نجومی داریم.
در روزهای گذشته یک گروه جدید اصولگرا با نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی مصوبه مجلس را شرم‌آور و ریشخند عدالت خوانده بود. به نوشته خبرگزاری فارس، 290 مدیر مسئول و سردبیر نشریات دانشجویی استان فارس هم در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان خواستار جلوگیری از تصویب مصوبه حقوق 24 میلیونی مدیران شدند. احمد خاتمی روحانی تندرو هم روز شنبه همزمان با نشست مجلس و گفته‌های رئیس مجلس در نشستی خبری در محل دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم از جمله گفت از مجلس انتظار نمی‌رفت که چنین مصوبه‌ای را به تصویب برساند. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس به رادیو فردا میگوید حقوق‌های بالا در بسیاری از کشورها مطرح است. در ایران اما معلوم نیست گیرندگان حقوق‌های بالا چه خدمتی اصولاً به اقتصاد و یا جامعه می‌کنند.
مسئله حقوق نجومی به گیران در همه دنیا به نوعی مطرح است، از جمله در مهمترین کشورهای پیشرفته. می‌بینیم که هنرپیشه‌های سرشناس، فوتبالیست‌های مشهور، مدیران شرکت‌های بزرگی مثل اپل یا گوگل حقوق‌های افسانه‌ای دریافت می‌کنند. این حقوق‌های افسانه‌ای البته مسئله برانگیز هست، ولی دست کم میشه اون رو توجیه کرد با گفتن اینکه اینها استعدادهایی هستند استثنایی و به علاوه دستمزدهای کلان اونها از جیب مالیات دهنده ها پرداخت نمیشه. در عوض در مورد حقوق نجومی بگیران ایران این مسئله مطرح میشه که اینها چه گلی به سر کشورشون زدن. صدها واحد تولیدی دولتی و همینطور شبه دولتی که در چنگ اینهاست، چه تعداد شغل به وجود آوردند، چقدر کالا صادر کردند، بهره‌وری اونها چقدر بالا رفته. مسئله مهم در ایران این هست که دریافت کنندگان حقوق‌های افسانه‌ای عمدتاً شرکت‌هایی رو مدیریت می‌کنند که یا با 45 یا 50% ظرفیتشون کار می‌کنند یا حتی ورشکسته میشن. این شرکت‌ها خروجی ندارند ولی مدیران اونها حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و همین مسئله برای بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران طبعاً مسئله برانگیز است.
موضوع حقوق مدیران دولت در چند ماه گذشته به عنوان وسیله‌ای برای حمله به دولت حسن روحانی مورد انتقاد اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است، در حالی که دولت اعلام کرده است که این حقوق‌ها با استفاده از مقررات تصویب شده در دولت محمود احمدی نژاد و استثناء شدن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دیدگاه ها و نظراتتون رو می تونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شما شنونده یک گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد خواهید بود با این موضوع که وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه حقوق بشر خودش رو منتشر کرد.
گزارش سالانه آمریکا که روز جمعه منتشر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را در مواردی متعدد به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. گزارشی که ایران آن را مداخله جویانه و سیاسی توصیف کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت دولت آمریکا به دلیل کارنامه تیره حقوق بشریش چه در داخل و چه در سطح بین المللی در موقعیتی نیست که بتواند پیرامون وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها اظهار نظر کند. یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران به گفته وزارت خارجه آمریکا روند دادرسی هاست که در این گزارش ناعادلانه و مغایر با موازین بین المللی توصیف شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در توضیح این مورد میگوید
قوه قضاییه مرجعی که باید تظلم بکنه. اگر از قوه اجرایی مستقل نباشه، خب دادخواهی و دادرسی تبدیل به یک امر نظری و حتی یک امر ایدئال میشه. این چیزی که متاسفانه در ایران به خصوص بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ما باهاش مواجه بودیم. 37 ساله که دادگاه انقلاب در ایران عامل سرکوبه. 37 ساله که دادگاه انقلاب در ایران هزاران تن رو اعدام کرده. دادگاه انقلاب شدیدترین احکام رو درباره مدافعان حقوق بشر اصولا مجموعه جامعه مدنی و تمام مردم اعمال کرده و میکنه و در دادگاه انقلاب محاکمات علنی نیست، در این محاکمات وکیل یا اصلا دخالت نمیکنه، اگر هم دخالت کنه بخواد دفاع کنه سرنوشتی جز عبدالفتاح سلطانی، نسیم ستوده، محمد سیف ساده و دیگران نداشته و نخواهد داشت. بنابراین در یک همچین وضعیتی است که اصولا چیزی به اسم دادرسی، حتی دادرسی نیمه عادلانه هم وجود نداره.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به ایجاد محدودیت برای آزادی‌های مدنی، سرکوب رسانه‌ها و نقض حق آزادی بیان و مذهب متهم کرده. بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در ایران هم از مواردی است که در این گزارش از آن انتقاد شده، در شرایطی که طی روزهای گذشته هم چند فعال مدنی و سیاسی به اتهام‌های نامشخص در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند، از جمله محمد حسن داوودی در میاندوآب، فرزان جلالی در کرمانشاه، مجید اسدی در کرج، مهناز حقیقی در بندرعباس و سپیده قلیان در اهواز. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره این بازداشت ها میگوید:
من نگران هستم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای اطلاعاتی ممکنه که شروع کرده باشند به بازداشت بیمورد افراد. اگر این سیاست نیروهای اطلاعاتی باشه میتونه دلیلی از این باشه که میخوان فضا رو ببندن که فعالین در هیچ حوزه‌ای صحبت نکنن یا فعالیتی نداشته باشن.
شمار اعدام‌ها در ایران هم از مواردی است که همچنان در صدر انتقادها قرار دارد. نهادهای حقوق بشری میگویند در سال گذشته هم صدها تن در ایران اعدام شدند. با این حال آمارها نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌ها در سال 2016 میلادی کمتر از سال قبل از آن بوده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران درباره دلایل این کاهش میگوید:
اینو باید به خاطر داشته باشیم که با همین آمار هم ایران در صدر کشورهای اعدام کننده در دنیاست. حال اینکه آیا این کاهش نسبی نتیجه تغییر در سیاست هست یا دلایل دیگه داره، این خب نکته مهمیه. من فکر میکنم که کاهش این آمارها تا حدی مربوط به این میشه که معمولاً هول و هوش انتخابات تعداد اعدام‌ها پایین میره. تا حدی این کاهش میتونه در این رابطه باشه، ولی حتی اگر دلیل سیاسی هم داشته باشه، یعنی که در واقع یک تصمیم برای پایین بردن آمار اعدام‌ها، این دلیل فقط مقطعی بوده، چون که در سال جدید میلادی سال 2017 فقط در دو ماه اولش بیش از 140 نفر اعدام شدن در ایران. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم که یک تصمیم سیاسی پشت کاهش اعدام‌های سال گذشته بوده باشه.
مواردی که در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران از آنها انتقاد شده، در گزارش 10 روز پیش سازمان عفو بین الملل هم آمده بود. 34مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هم که از روز دوشنبه در ژنو آغاز شده، بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را در دستور کار خود دارد و عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، قرار است در روزهای آینده نخستین گزارش خود در مورد ایران را به این شورا ارائه کند. مسئولیتی که پیش از او احمد شهید عهده‌دارش بود و مقام‌های ایران طی سال‌های گذشته هر بار گزارش او را مغرضانه، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی توصیف کردند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
نفرین شاه فقید آنچنان بر گریبان مردمان ایران زمین چنبره زده که به نظر نمی آید حالا دست از سر این مردمان نمک نشناس بردارد.
سلامی داشتم برای رئیس جمهور محترم آمریکا پرزیدنت ترامپ. اونم اینه که از ذلت روسیه و پوتین هر چیز زودتر خودش رو بکشه کنار. حقیقتا روسیه برای آمریکاییان یه موزلی شده و همه دارن استفا میدن. من رسیده به وزیر دادگستری آمریکا، امیدوارم که پیامم به دونالد ترامپ برسه انشاءالله.
جناب احمد خاتمی، آشوب 88 که شما ملت ایران رو قتل عام کردید، زمانی که ملت ایران از نظام شما طلاق گرفت ولی شما همگی رو به بند کشیدید و کشتید تا به امروز زنده است.
جناب آقای روحانی رئیس جمهور، شما بیباکانه پایپیچ حدود 2000 نفر از فرزندان و وابستگان حاکمانی شدید که در زمان احمدی نژاد با حکم حکومتی دولت مافوقش با انواع بورسیه ها اما با مدارک شناسایی جعلی به اروپا و به ویژه به آمریکا فرستاده شده بودند. رهبر به شما تشر زد و شما کوتاه آمدید، البته هنگامی که به کنه مطلب واقف شدید. با کمک عده‌ای و گزارشی به دفاتر امنیتی آمریکا آن عده شناسایی و اکنون در انواع تنگناها قرار گرفتند. منظور جاسوسان ایرانی در لباس دانشجویان بورسیه است.
آقا جون این فساد رانتخاری و دزدی و اضعاف و ظلم و ستم تنها خلاصه به شهرداری تهران نیست آقا جون، تمام سران نظام جمهوری اسلامی از این دست آدم هایی هستن که به کنین دستی ها هم سرایت کرده. این وابسته به شهرداری فقط تهران نیست، کل نظام همینه. اصلا کار این نظام همینه، کار دیگه اینا بلد نیستن، اینا یاد ندادن، اصلا بلد نیستن کار خوب کردن.
آقای خاتمی، امام جمعه تهران، هر رأی که در صندوق انداخته شود برخلاف نظر شما دقیقا مخالفت مردم با نظام است، چرا که فقط از این راه تونستن از شر مصباح یزدی و آیت الله یزدی و غیر راحت بشن. مردم چگونه مخالفت خودشونو میتونن با شما نشون بدن که شما بفهمید این قضیه رو؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در پایان سفر ملک سلمان پادشاه عربستان به مالزی، دو کشور در بیانیه مشترک از ایران خواستند از دخالت در امور داخلی کشورهای خاورمیانه بپرهیزد. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در پاسخ تند اقدام مالزی را ورود به حوزه‌های خطرناک توصیف کرد که هدف آن به گفته او تقویت گروه‌های تروریستی با حمایت برخی کشورهای مشخصه. حمید فاطمی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند نخست از او پرسیده انگیزه سفر پادشاه عربستان به چند کشور آسیایی چه میتواند باشد. حسین علیزاده:
روشن هستش که دولت محافظه‌کاری که از سعودی‌ها می‌شناختیم در دوران پادشاهان پیشین، اینک قویاً این پوسته محافظه‌کاری رو به کنار گذاشتن و به گونه‌ای رفتار می‌کنن که از جمله شاهد تشکیل یک ائتلاف نظامی هستیم در یک سو، و در چنین دیدارهایی از مناطق دور مثلا مثل مالزی هم شاهد ایجاد ائتلاف های سیاسی هست. یعنی به عبارت دیگر عربستان سعودی در عرصه نظامی و سیاسی و به اضافه اون در عرصه بین المللی کاملا با دست باز داره فعالیت میکنه و به گمان من نوک پیکان این سیاست گذاری های عربستان سعودی هم متوجه جمهوری اسلامی ایران است.
آقای علیزاده، در چنین حالتی سیاست ایران در این هنگام باید چگونه باشد و یا چگونه میبایست میبود در واقع؟
ببینید، سیاست خارجی عربستان سعودی همونطور که گفتم متوجه جمهوری اسلامی است، به این معنی که در صدد تشدید انزوای تهران در مجامع بین المللی از یک سو و روابط جمهوری اسلامی با کشورهای دوست هستش. به عبارت دیگر عربستان سعودی داره از تمام ثقل خودش استفاده میکنه که حتی روابط دو جانبه ایران با کشورهای دوست رو هم تخریب کنه. برای مثال شاهد بودیم که سودان به رغم اینکه روابط بسیار تنگاتنگی با ایران داشتش و آقای عمرالبشیر برای تحلیف دور اول آقای روحانی به ایران آمده بود، به یک بار قطع رابطه کرد با ایران و در پی اون شاهد هستیم کشورهای کوچکی مثل کمور یا حتی مالدیو هم با ایران قطع رابطه کردند. اینک نوبت به مالزی رسیده که به هر حال روابط تنگاتنگی با ایران داشت و در این سفر پادشاه عربستان هدفش تشدید انزوای جمهوری اسلامی در این گونه روابط دو جانبه با چنین کشورهایی بوده.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که حکومت سوریه و مخالفان آن روز چهارشنبه در نشست ژنو بر سر یک دستور کار روشن برای دستیابی به صلح در این کشور به توافق رسیدند. قرار است طرف‌های گفتگو اواخر ماه مارس در دور جدید مذاکره ها حاضر بشن. جلیل روشندر استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا درباره تصمیماتی که در این نشست گرفته شده در گفتگویی که همکارم نازآفرین میرزا خلیلی با او داشته توضیح داده. جلیل روشندر:
اگر بخوایم خیلی خلاصه به خوشبینانه نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که در جهت اجرای قطعنامه 2254 سال 2015 سازمان ملل متحد، بعد از قریب 15 ماه گفتگوهای متفرق، بالاخره در هفته گذشته مذاکراتی صورت گرفت در ژنو که خودش ادامه مذاکراتی است که قبلاً در آستانه قزاقستان انجام شده. تنها چیزی که در این مذاکره دیروز به دست اومد این استش که طرفین یک برنامه قابل قبول دارن که میتونن بر اساس اون به مذاکره ادامه بدن. در واقع به قول استفان ده مستورا، قطار به حرکت افتاده و به زودی گفته میشه از نیمه ماه مارس به بعد مذاکرات جدید در اون چارچوبی که شما هم اعلام کردید در ژنو ادامه پیدا میکنه و هدف اون در درجه اول رسیدن به یک راه حل سیاسی و همینطور مبارزه با تروریسم هست در منطقه سوریه.
درباره آرایش نیروهایی که در منطقه با داعش در حال مبارزه هستن هم میتونید توضیح بدین؟
در درجه اول من در اینجا میخوام اشاره بکنم به مسئله خود داعش که در دو منطقه الان داره آماده میشه برای جنگ. یکی منطقه موصل هست با عراقیا و دیگری در شهر رقه در سوریه هستش. در مورد سایر نیروهای مقابل داعش باید بگیم که علاوه بر آمریکا و نیروهای دولتی سوریه، روسا همچنان در منطقه حضور دارن و ترکا هم در داخل این منطقه به خصوص در اطراف رقه فعل انفعالاتی رو دارن انجام میدن که خودشون آماده بکنن برای نبرد رقه و اشغال شهر رقه.
خب شما به ترکیه اشاره کردین، ترکیه چه هدفی از حضور در سوریه داره؟
از نظر ترکیه آزادسازی رقه از دست نیروهای داعش فقط در شرایطی مطلوب خواهد بود که کنترل شهر رقه یا در دست ترکیه باشه یا در دست ساکنین عرب غیر کرد سوری. به خاطر اینکه بعد از آزادسازی منبج کردها در اون منطقه باقی موندن و کنترل رو در دست خودشون گرفتن و الان هم در اختیار دارن، ترکیه نمیخواد که این قضیه در رقه تکرار بشه. کردهای سوریه و یگانهای مدافع خلق به اصطلاح سوریه گروهایی هستن که مورد حمایت آمریکا هستن و این نکته است که در اون بین ترکیه و آمریکا اختلاف وجود داره و آمریکا در حال حاضر استراتژی مشخصی به جز حمایت از این گروها در سوریه پیاده نکرده، همه اینها مسئله آزادسازی شهر رقه رو دچار مشکل میکنه، به خصوص که ترکا حدود 10,000 نیرو در مقابل حدود 9,000-10,000 نیروی داعش برای این کار آماده کردن.
گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید با جلیل روشندر، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا. شما تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید بخونید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین این کشور رو متهم کرد که در ماه اکتبر 2016 سخنان آقای ترامپ رو شنود می‌کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه همچنان با ما بمانید. در پایان این مجله میتونید مجله هفتگی دیدگاه ها رو از فرین عاصمی بشنوید، اما فعلا یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که سخنگوی کنگره ملی خلق چین اعلام کرد بودجه نظامی سالانه خودش رو حدود 7% افزایش میده. همکارم پروانه وحیدمنش در همین زمینه گفتگوی داشته با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، که میشنویم.
هزینه نظامی چین در مقایسه با سالهای گذشته، به ویژه در 7 سال گذشته، به نظر میرسه که ارتباط مستقیم داره با وضعیت اقتصادی و کند شدن در واقع رشد اقتصادی چین. ولی کماکان چین از نظر بودجه نظامی بعد از آمریکا دومین کشور هست، دومین رتبه رو در جهان داره و رشد 7% رو که برای سال 2017 یعنی سال جاری در نظر گرفتن، معادل 1.3 تولید ناخالص ملی چین است. بودجه نظامی چین درسته که بر پایه گزارش مؤسسه مطالعات بین‌المللی لندن در سال 2016 رو گزارش کرد، حدود 145 میلیارد دلار بوده که در واقع 1/4 بودجه آمریکا از نظر نظامی. یعنی آمریکا بزرگترین بودجه نظامی رو در دنیا داره، حدود 604 میلیارد دلار، 4 برابر چین و 10 برابر بودجه نظامی روسیه. با ایران مقایسه نمی‌کنم، برای اینکه 50 برابر بودجه نظامی ایرانه.
آقای آریان، افزایش بودجه نظامی در دو کشور آمریکا و چین بازتاب دهنده چه مسائلی در مناسبات نظامی و دفاعی در سطح جهان میتونه باشه؟
یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های چین در واقع اون تنشی هست که بین آمریکا و چین در دریای چین جنوبی هست، برای اینکه در اون ناحیه از نظر برخی از جزایر اسپراتلی، چین اشکال عمده داره با کشورهای همسایه و در این حال آمریکا هم وارد این معرکه شده و در واقع میخواد که اون حاکمیتی رو که چین میخواد اعمال بکنه این رو زیر سوال ببره. و گذشته از این یک فاکتور دیگری هم در اینجا هست، یک نکته دیگر، به اون اینی که به طور کلی ارتش آمریکا، استراتژی آمریکا تغییر کرده و توجهش به خاور دور و شرق آسیا بیشتر شده، چه از نظر حضور نظامی و چه از نظر فرستادن ناوها در اون منطقه. به همین جهته که چین سعی داره که توان خودش رو بالا ببره و بتونه در مقابل آمریکا و چالش‌هایی رو که براش ایجاد میکنه به تهدیدهای احتمالی باهاش مواجه بشه.
گفتگوی پروانه وحیدمنش رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن. در ادامه نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از گزارش سالانی که وزارت خارجه آمریکا که در آن به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده بود به شدت انتقاد کرد، در حالی که تا نخستین مرحله از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران حدود 3 سال باقی مانده، یک نهاد اطلاعاتی آمریکا می‌گوید مذاکرات خرید سلاح‌های پیشرفته از همکنون بین ایران و روسیه آغاز شده است. رئیس مجلس ایران با انتقاد شدید از کسانی که به مصوبه مجلس درباره حقوق مدیران خورده گرفتن گفت بهتر است برای مردم جانماز آب نکشند. رسانه‌های ایران گزارش دادند اولین آزمایش عملیاتی سامانه ضد موشک S-300 به تازگی با موفقیت انجام شده است. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آخرین بخش این مجله میزگرد هفتگی رادیو فردا رو بشنوید از فرین عاصمی که نگاهی داشته به موضوع مدیریت بحران بعد از حادثه پلاسکو در تهران. اما قبل از اون من وحید فرستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. موفق باشید.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بیش از 40 روز از حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو تهران می‌گذرد. 73 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای درباره وضعیت شهر تهران ابراز نگرانی کردند و از او خواستند تا راهنمودهای لازم را به مسئولان برای انتقال پایتخت ابلاغ کند. حادثه پلاسکو انتقاد بسیاری را در سطح جامعه درباره نحوه مدیریت بحران در شهر تهران در پی داشت. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، شورای شهر تهران، وزارت کار و بنیاد مستضعفان که مالک ساختمان پلاسکو است، هدف انتقادها بودند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه 3 مهمان به مسئله بحران در شهر تهران پرداختم. نیما محمدی، آتش نشان بازنشسته در ایران، داریوش بوربور، آرشیتکت و برنامه ریز شهری ساکن تهران و مهرداد سید اسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران ساکن نروژ. آقای محمدی، از شما شروع بکنیم. شما آتش نشان بازنشسته هستید. حادثه پلاسکو هم روز 30 دی ماه رخ داد. ساختمان پلاسکو فرو ریخت و همونطور که میدونیم 26 نفر از جمله 16 آتش نشان در این حادثه کشته شدند. به نظر شما چه کمبودهایی وجود داشت و چه امکاناتی نبود که به چنین حادثه‌ای انجامید؟
این نکته یه بگم که رئیس کمیته اسلامی شورای تهران گفته که ما 17,000 پرونده بازدید انجام شده در تهران داریم، 3,000 گزارش از ناهیمن بودن ساختمان ها. این بدان معناست که ما 3,000 ساختمان دیگه مثل پلاسکو داریم. وقتی اینطوریه ما باید سیستمای اطفای حریق تو خود ساختمونا داشته باشیم، ددکتورای اعلام گاز و اینجور چیزا داشته باشیم، رد کردن شیرهای آتش‌نشانی در کل تهران و اینا باید مد نظر داشته باشن تا بشه. من نمیگم که 100%، ولی به هر حال یه نکته‌هایی که میشه از حادثه‌های دیگه به این صورت جلوگیری بشه.
آقای بوربور، 73 نماینده مجلس نامه نوشتن به آیت الله خامنه‌ای و در مورد نحوه مدیریت بحران در شهر تهران هشدار دادن و گفتن که حادثه پلاسکو نشون داد که شهر تهران بسیار آسیب پذیره. قبلا هم بارها در مورد احتمال زلزله و حوادثی از این دست هشدار داده شده. به نظر شما خطری که بیشتر از همه تهران رو تهدید میکنه چیه الان در حال حاضر؟
از لحاظ زلزله، اغلب ساختمان هایی که در ایران طراحی میشن محاسبات ضد زلزله در موردشون انجام میگیره و خب این یک قدم مثبت مفیدیه که الان سالیانه که انجام میگیره. البته فقط محاسبه کردن کافی نیست، در موقع ساختمان هم باید نظارت لازم انجام بشه که اون محاسباتی که شده به خوبی ساخته بشه. از لحاظ آتش سوزی هم همینطور که دوست عزیز آتش نشان بازنشسته ما گفت، میبایست پیشگیری های لازم در این مورد هم بشه، چه در مورد ساختمان های قدیمی که اینها میبایست بررسی بشن و یک یک اونها تجهیز بشن به اطفای حریق های اتوماتیک و غیره و ضوابط مختلفی که برای پیشگیری آتش سوزی هست، و همچنین نظارت کافی بشه برای ساختمان هایی که الان ساخته میشه از لحاظ اطفای حریق و همچنین عایق بندی های لازم در مورد ساختمان های جدید.
آقای بربر، این کنترل از طرف چه کسی باید انجام بشه؟ شما خودتون آرشیتکت هستین، برنامه ریز شهری هستید، موقع ساختن یک ساختمون حالا از قبل برنامه ریزی میشه که این پیشگیری ها بشه، این امکانات برای آتش سوزی، برای نشت گاز، اینا همه چی انجام بشه، چه کسی باید کنترل بکنه این مسائل رو که آیا واقعا ما در ساختمون هستیم؟
در اغلب ممالک دنیا و همچنین در ایران شهرداری ها هستند که پروانه ساختمان میدن برای احداث ساختمان‌های جدید که لازم نیست خودشون مستقیماً نظارت کنن در این مورد، ولی در هر حال مسئولیت به عهده شهرداری‌های ممالک مختلفه و ایران هم مستثنا نیست.
آقای سید اسکری، شما در شورای شهر بودید. یکی از نهادهایی که در حادثه پلاسکو به اون انتقاد شد شورای شهر تهران بود و همچنین شهرداری تهران. شما نقش شورای شهر رو در کنترل کافی بر شهرداری چی میدونید؟ فکر میکنید که چه ضعفی داشته شورای شهر در این مسئله؟
بزرگترین ضعف شورای شهر تهران این گونه هست که مجموعه 35 نفره توانایی تصمیم گیری در حوزه‌های اجرایی بسیار مختلف و تخصصی این توانایی رو ندارن. به عنوان مثال بحث ترافیک یک بحث فوق تخصصیه، بحث عوارض یک بحث تخصصیه، بحث آلودگی هوا، بحث شهرسازی. بزرگترین ایرادی که به شورای شهر تهران وارد هست این هست که شورای شهر تهران همچون مجلس شورای اسلامی یا دیگر نهادهای انتخابی در سراسر دنیا احتیاج به یک مجموعه عظیم و پرقدرت پژوهشی در پشت سر خودشون دارن که بتونن از تجربه و تخصص اینها برای پیشبرد امور خودشون استفاده بکنن. بزرگترین ایرادی که میشوان الان از منظر کاربردی به شورای شهر تهران گرفت اینه که این مجموعه فاقد اون پشتوانه کافی از نظر پژوهشی برای تصمیمات شورای شهر تهرانه. همچنین مجموعه های انتخابی در سراسر دنیا من جمله شورای شهر تهران میآیند و با سازمان های مردم نهاد، انجمن های تخصصی که هویت دموکراتیک دارن، ارتباطات ارضی برقرار کنند و از مشورت های اونها استفاده می کنند. به عنوان مثال سازمان مهندسان یک انجمنی هست بسیار تخصصی، دموکراتیک و با سطح تخصص بالا. شهرداری تهران بسیاری از مشورت های سازمان نظام مهندسی رو در پیشبرد امور شهری خودش استفاده نمی کنه. بزرگترین ایرادی هست که من فکر می کنم این هست که ما مجموعه های پژوهشی رو چه در خدمت شهرداری و چه در خدمت شورای شهر تهران هست باید تقویتشون بکنیم و مجموعه نهادهای تخصصی هم که اونها خاصیت دموکراتیک دارن رو در ارتباط کاری بیشتر با این مجموعه قرار بدیم تا کمتر شاهد این گونه حادثه ها بشیم.
به بحث تخصص اشاره کردید. یکی از مواردی که همیشه بهش انتقاد شده عدم تخصص اعضای شورای شهر، از جمله اینکه هنرمندان و ورزشکاران میان عضو شورای شهر میشن و تخصص لازم رو به گفته کارشناسان برای رسیدگی به مسائل شورای شهر ندارن. چه راهکارهایی هست در این باره؟ حالا میدونیم که انتخابات شوراها هم به زودی انجام خواهد شد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری. چه راهکاری شما پیشنهاد میدید برای اینکه شاهد این عدم تخصص نباشیم؟
اجازه بدید من این رو کمی بزرگتر بررسی بکنم. ما در حوزه شورای شهر تهران با دو حوزه مواجه هستیم، حوزه مشروعیت و حوزه کارآمدی. حوزه مشروعیت آن است که مجموعه تصمیماتی که در شورای شهر تهران به عنوان یک نهاد انتخابی گرفته میشود مورد تایید مردم تهران باشد، با توجه به اینکه تمامی اعضا توسط سیستم انتخابی که یکی از تقریبا دموکرات ترین سیستم ها در سیستم درونی جمهوری اسلامی نسبت به همه انتخابات ها هست، اینها میان انتخاب میشن. در همه دنیا هم همین هست. اما در حوزه کارآمدی ما دچار یک بحران بسیار عمیق هستیم. اون مبحثی را که شما میفرمایید مربوط هست به عدم تخصص و در حوزه کارآمدی زمانی میتوان فردی رو به شورای شهر تهران فرستاد و از او انتظار کارآمدی داشت که ما یک بستر مناسب و یک پیشینه مناسب از دادن مشورت های تخصصی داشته باشیم. ما میایم 35 نفر رو از طیف‌های گوناگون انتخاب میکنیم. اینها منتخبین مردم هستن. مردم اگر ناراضی هستند خب اینها رو راه ندهند. اما مشکل با اینکه ما مجموعه‌ای از شهرسازان رو هم بفرستیم به اونها حل نمیشه. چرا؟ ما زمانی که اون بستر رو نداشته باشیم همین شهرسازها، همین مهندسان، همین کارشناسان علوم اجتماعی میرن و دوباره دچار همین مشکل میشن و اندکی تأخیر. مشکل اون عقبه‌ای هست که وجود داره. در تمامی شوراهای شهرها نظام انتخابی انتخاباتی نظام برنامه محور هست که برای پیکربندی اون میان افرادی رو معرفی میکنن، یعنی یک حزب یا یک جریان سیاسی میاد برنامه رو برای اون شهر پیشنهاد میکنه و برای عملیاتی کرده اونها میاد یک کارشناس رو یک فرد رو معرفی میکنه. اما انتخابات شورای شهر تهران این گونه است که دو سه ماه قبلش مجموعه از نیروهای سیاسی بنا بر توان و مقتضیات خودشون اقدام به یارگیری میکنن، افرادی رو میارن و با تبلیغ و تحریج و شورآفرینی مردم رو به رأی دادن به اونها تحریک میکنن، بعد اینها انتخاب میشن و اینها رو بدون هیچ پشتوانه ولشون میکنن تو شهری مثل شهر تهران که چه به لحاظ جمعیت، چه به لحاظ ابعاد، چه به لحاظ مقیاس تاریخی یکی از بزرگترین شهرهای دنیا هست. خب در واقع این اتفاقات پیش میاد. من شخصا خیلی اعضای شورای شهر تهران رو از این حیث مقصر نمیدونم، اما از جهت دیگه مقصر میدونم به خاطر اینکه اینها اون بنیادی رو بر جا نگذاشتن که افرادی که بعد از اونها میان اون بستر مناسب رو داشته باشن.
خیلی ممنون آقای سید عسکری. آقای محمدی، صحبت کردیم از پیشگیری در زمینه، حالا پیشگیری از آتش یا پیشگیری از زلزله. وزیر کشور قبلا گفت که در زمانی که حادثه پلاسکو رخ داد، نخستین گروه آتش نشان‌ها 5 دقیقه بعد از اعلام حادثه آتش سوزی در محل حاضر شدن، اما چون امکانات لازم رو نداشتن محل رو ترک کردن و 15 دقیقه بعد با امکانات لازم در محل حادثه حاضر شدن. شما تجربه خودتون از کار کردن در سازمان آتش نشانی چیه؟ امکانات آتش نشانی رو شما چقدر کافی میدونید برای اطفاء حریق؟
من امکانات آتش نشانی تهران رو میگم، شهرستان ها الان نمیگم. امکانات تهران به نسبت شهرستان ها در حد بالاتری قرار داره، ولی در حد استاندارد جهانی خیلی پایینه. درسته که این گروهایی که اومدن برای خاموش کردن آتش، حالا به هر دلیلی رفت و برگشت انجام دادن تا بتونن یه سری از امکاناتشون رو بیارن، اما اصل این آموزش هاییه که اینا باید دیده باشن. اگه دقت کرده باشین، اونطور که در اخبار اومده ساعت 7:45 دقیقه آژیر آتشانی به صدا در میاد، ساختمان ساعت 11:30 دقیقه فرو میریزه. حالا این فرو ریزی در اثر خیلی چیزای دیگه بوده، مثلا تو طبقه دهم دپوی خیلی زیادی از البسه و تانکری که حالا معلوم نیست او برای مصارف صنعتی بوده یا برای مصارف چیزهای دیگه بوده کار گذاشته شده، تو این فاصله چیزی در حدود 3 ساعت خورده میشه. آموزش های آتش نشانی به ما میگه که شما اگه نتونید آتیش رو در عرض 2 ساعت اولیه خاموش کنید، باید اونجا رو تج کنید که این آتیش خاموش باشه چه نباشه. کلیه تجهیزات و مردم و هر چیزی که اونجا هست باید بیاد بیرون، چون امکان ریزش این ساختمون است. وقتی یه ساختمون 700 یا 800 درجه گرما بهش میرسه، خب تیرهای فولاد علاوه مهندسی مایل به چشش و پهن شدن هستن، مسلمه به ستونا و اینا فشار میارن و متاسفانه به قول خودمون دفرمه میشن، باعث میشه که اون سقف نتونه تحمل کنه، فرو میریزه و وقتی هم فرو ریخت بر اساس سقفای دیگه و همینطور تا الی آخر. امکاناتشون خیلی کم، آموزششون بسیار پایینه. مهم آموزش و مدیریته که متاسفانه ما در این مورد فکر کنم ضعیف‌ترین مدیریت رو چه از لحاظ آتشانی چه از لحاظ مدیریت شهری داشتیم.
یعنی آقای محمدی، شما منظورتونه که خب امکانات رو در اختیار آتش نشان‌ها قرار نمیدن، چه نهادی مسئوله؟ آیا شهرداری مسئول قرار دادن امکاناته؟
دقیقاً شهرداری مسئول قرار دادن امکانات در حیطه آتش نشانیه، چون زیر نظر اونا نگهداری و توسعه و برحال کار فرمایی میشن.
خب این امکانات رو چرا در اختیار قرار نمیدن؟ آیا شما به عنوان آتش نشان خبر دارید که چرا شهرداری این امکانات رو در اختیار آتش نشان ها قرار نمیده؟
اگه دقت کرده باشین، آقای مالکی گفت که ما بارها تقاضا کردیم، آقای مالکی سخنگوی آتش نشانی، بارها تقاضا کرده بودیم که امکانات لازم رو بهمون بدید. حالا من تعجبم نمیدونم به چه دلایلی، حالا چون خودم نبودم و نمیتونم قطع به یقین بگم، به چه دلایلی امکانات در اختیارشون قرار دادن نمیدونم. به هر حال کم بوده امکانات باعث میشه. اگه یادتون باشه ساختمان جمهوری یکی از مهمترین ایرادایی که با آتشیانی میگرفتن این بود که پله هاشون باز نمیشد. خب این چرا باز نمیشه؟ خب این به خاطر اینکه کار مناسبی روش انجام ندادن، آموزش مناسبی انجام ندادن و امکانات لازمی که اینو بتونن انجام بدن. به هر حال این کم بوده ممکنه اون لحظه خودشون نشون نده، ولی به هر حال یه ساختمونی مثل پلاسکو به هر حال خودشون نشون میده.
خیلی ممنونم آقای محمدی ازتون. آقای بوربور، سال بعدی رو از شما میخوام بپرسم. در مجلس نهم قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت اداری و سیاسی از طرف مجلس تصویب شد، اما هنوز این قانون اجرا نشده. بحث انتقال پایتخت از تهران از نظر شما به عنوان یک آرشیتکت و برنامه‌ریز شهری آیا اصلا امکان پذیر هست؟
صحبت جابجایی پایتخت به جز یک رویا یک مطلب دیگری نیست و اصلا حتی صحبت جابجایی پایتخت کار غلطی است، برای اینکه هزینه های عظیمی داره و ضمناً مطالب تاریخی و بنیادی درش مطرح هست که چند تا از اونها رو من به عنوان مثال برای شما شرح میدم. یکی این که معمولاً وقتی که حتی یک شهری به دلایلی مثلا زلزله خراب میشه، معمولاً مجدداً اون شهر در همون نقطه ساخته میشه و این رو ما شواهدش رو هم از مطالب به باستان شناسی داریم و هم در دورانهای جدید داریم. در چند تا از زلزله هایی که در ایران اتفاق افتاد، در یک نقطه دیگری یک شهرکی ساختن و افراد رو به اونجا کوچ دادن، بعد از یک مدت نسبتاً کوتاهی اون افراد دوباره برگشتن و در اون محلی که مقر اصلیشون بود سکنا پیدا کردن. چند تا مملکت پایتختاشون رو عوض کردن. یکی برزیل بوده که پایتختش برد به برزیلیا، استرالیا بوده و چند تا مملکت دیگه و هیچ کدوم از این تغییر پایتخت ها موفقیت آمیز نبودن. ایده هایی که قرار بود که انتقال پایتخت صورت بده انجام ندادن. چرا ما باید تهران رو محلش تغییر بدیم؟ اولا خطر آتش سوزی که اصلا به ربطی به تغییر مکانه پایتخت نداره، فقط پیشگیری های لازم ساختمانی رو باید انجام داد. در پایتخت جدید هم اگر که ساختمان ها با اصول ساخته نشه، خب همون اتفاقات میفته. زلزله هم همینطور که گفتم اگر که اقتصادی بود، خب ژاپنی ها هم شهرهاشون تغییر میدادن، ولی این اصلا مطلب اقتصادی نیست و الان خوشبختانه از لحاظ فنی میشه برای زلزله های حتی حد بالا پیشگیری های لازم رو کرد. مثلا ساختمان های بتونی ثابت شده که خیلی بهتر عمل میکنن در مقابل زلزله تا ساختمان های فولادی و یا ساختمان های آجری و غیره. حتی در ژاپن پیهار روی روروک هایی قرار میدن که در حال زلزله ساختمان کلن تکان میخوره ولی آسیبی بهش وارد نمیشه، و یا بعضی ساختمون ها که حتی کل ساختمون کج میشه ولی ریزش پیدا نمیکنه. ولی اصلا جابجایی پایتخت و یا هر شهر دیگری به هیچ عنوان راه حل مناسب نه اقتصادی نه اجتماعی و نه سیاسی خواهد.
متشکرم آقای بوربور. من میخوام همین سوال رو از آقای سید اسکری بپرسم. شما فکر میکنید که آیا انتقال پایتخت امکان داره در شرایط کنونی؟
اجازه بدید از منظر تاریخی و زاویه‌های دیگه من به این موضوع نگاه کنم. ببینید، ما زمانی مبحث انتقال پایتخت رو داشتیم که سلسله‌های مختلف در ایران عوض شده، یعنی پایتخت از اصفهان، شیراز، قزوین منتقل شده و آخرین تبدیل تغییر پایتخت رو در زمان حکومت قاجار داشتیم. اما پس از حکومت قاجار، پس از آغاز سلسله پهلوی و پس از اون جمهوری اسلامی، ما در این خصوص از نظر تاریخی سکوت کردیم. چه چرا؟ چون اولویت تغییر پایتخت در تاریخ ایران همواره سیاسی و امنیتی بوده در بُعد کلاسیک خودش. ما از منظر تمدنی اولین بار هست که مباحث غیر سیاسی همچون ترافیک، آلودگی هوا، زلزله و سوانح طبیعی رو باهاش مواجه میشیم از منظر یک پرسشگری ملی. با توجه به اینکه تاکنون نتونستیم اولویت بندی مناسبی از نظر ذهنی برای پاسخ دادن به این پرسش ها پیدا بکنیم، در نتیجه توان ملی بر خصوص تصمیم گیری برای پایتخت رو نداریم. از منظر دیگه ما اگر به کشورهای شرق، کشورهایی که در اطراف ما هستند نگاه بکنیم، همچنین به تجربیات غربی نگاه بکنیم در دنیای مدرن، زمانی تغییر پایتخت اتفاق افتاده که نظام‌های سیاسی مسئولیت تمدن سازی رو برای خودشون قائل باشند. به عنوان مثال سن پترزبورگ رو می‌سازند برای که در اون زمان کشور روسیه حوزه تمدن سازی رو جز اولویت‌های خودش می‌دونه. من این سوال رو اینگونه از شما می‌دونم: آیا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی مسئولیت تمدن سازی رو جز اولویت‌های خودش می‌دونه که پایتخت جدید داشته باشه یا نه؟ این رو اگر در تجربه کشورهای برجای مانده از اتحاد جماهیر شوروی نگاه بکنیم، قزاقستان پایتختش رو عوض کرده. چرا؟ چون می‌خواهد به لحاظ تمدنی حوزه تمدنی خودش رو از حوزه تمدنی روسیه جدا بکنه. اما ما چون این اولویت‌ها رو الان نداریم، در نتیجه من فکر می‌کنم که کماکان با وضعیت فعلی پیش خواهیم رفت. اما شهر تهران از منظر پایتخت به جد باورمند نه، از منظر تاریخی به پایان راه خودش رسیده، به خاطر اینکه شهر تهران هم اکنون تبدیل به یک پارکینگ بزرگ شده. وضعیت هوا، ترافیک و تمامی خدمات دهی در شهر تهران به حد اشباع خودش رسیده شده. ما اگر چه در حال و چه در آینده بتوانیم به این پرسش‌های بنیادی پاسخ بدهیم و پایتخت رو بتوانیم منتقل بکنیم، امنیت رو از حوزه‌های گوناگون توانستیم برای ساکنان کنونی تهران رقم بزنیم و بهبود بدیم، و حداقل میتونیم پایتخت مهمتر و بهتری رو با استانداردهای قرن 21 برای نسل‌های آینده بسازیم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید آقای بوربور.
شاید که داستان ترافیک تهران و آلودگی هوا، اولا بیشتر شهرهای بزرگ دنیا گرفتاری ترافیک و آلودگی هوا دارد. ترافیک تهران که معمولا شهرداری ها به عنوان اینکه تعداد اتومبیل خیلی زیاده میخوان این دردسر از سر خودشون رفع بکنن، تهران با توجه به جمعیتش که تقریبا مساوی با لندن، پاریس و لس آنجلس، تعداد اتومبیلش از این شهرها خیلی کمتره. از این جهت موضوع تعداد اتومبیل که مرتب مطرح میشه در شهرداری ها و همچنین در روزنامه ها عامل اصلی نیست. اشکال ترافیک تهران طبق بررسی های مفصلی که ما کردیم و ترافیک تهران، البته به غیر از کمبود مطالبی مثل مترو و اتوبوس های سریع و سه و غیره، به غیر از اون کمبود پارکینگ و تا به حال هیچ فعالیت اساسی در مورد ساختن پارکینگ های مختلف و پارکینگ های زیرزمینی، پارکینگ های طبقاتی برای یک شهری مانند تهران از لحاظ شهرسازی کاملا غلطه. متاسفانه همینطور که دوست عزیز ما که از اجزای سابق انجمن شهر هستند، خیلی از اظهار نظرهایی که شهرداری ها انجام میدن تخصصی نیست و حتی نمایندگان مجلس هم همینطور. مسئله ترافیک تهران دو عامل خیلی خیلی اساسیه، یکیش کمبود پارکینگ و یک مطلب دیگرش هم رانندگی بده.
خیلی ممنونم آقای بوربور. آقای سید عسکری فکر میکنم که میخواستن یه نکته ای رو بگن.
ببینید، در خصوص بحث آتشنشان ها من معتقدم که حق کلام در خصوص این عزیزان بیان نشده. واقعیت این هست که سلسله نظام ارزش ها و بودجه بندی و اولویت ها در شهر تهران، علل خصوص در شهرداری تهران، دچار واژگونگی شده. یعنی عزیزترین افراد، متخصصترین افراد و جانبازترین افراد پایینترین اولویت رو دارن، اما اولویت های شهرداری تهران رسیدگی به نهادهای مذهبی و در قالب پوشش کارهای فرهنگی هست. من بارها در زمانی که خودم در در شورایاری شهر تهران فعالیت میکردم شاهد این بودم که اضافه حقوقها، مباحث همچون وام، تجهیزات بسیار مورد تضییق و مورد ظلم قرار میگرفتن این عزیزان. این عزیزان به واسطه ای که کارشون بسیار حساس هست و جز مشاغل سخت تلقی میشه، اون امکانات و توانایی و مباحث قانونی رو در خصوص اعتراضات نداشتن و از ظلم مضاعفی در رنج بودند. و این بحث حادثه پلاسکو چیز جدیدی از نظر آنچه که اتفاق افتاد برای من نبود، چون ما بارها و بارها شاهد اعتراض آتش نشانان به شیوه های گوناگون بودیم. آتش نشانان ما شاید امکانات کافی نداشته باشند، شاید آموزش های کافی درست ندیده باشند، اما هیچ کدوم از اینها به خودی خودشون مقصر نیستند و سلسله نظام ارزش ها و بودجه بندی در شهرداری تهران هست که اینها رو واکنش پیدا میکنه. آتش نشانان عزیز ما با جانبازی خودشون بسیار پیش میاد که در شهرها این آتش ها رو خاموش میکنن و با اون امکانات کم. و این مطلبی بود که من گفتم که حتما باید گفته بشه.
خیلی ممنونم آقای محمدی. شما در مورد این حرفای آقای سید عسکری نظری دارید؟
من دقیقا حرفای این برادر عزیزمون رو تایید میکنم، ضمن اینکه واقعا با توجه به کمبود امکانات و کمبود آموزش ها آتش نشانان واقعا دلاورانه با همه اینجور چیزا ساختن و با آتش مبارزه کردن.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه، نیما محمدی آتش نشان بازنشسته در ایران، داریوش بوربور آرشیتکت و برنامه ریز شهری و مهرداد سید عسکری شورایار پیشین شورای شهر تهران. و ممنون از همه شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.